بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت جمهوری اسلامی تهدیدی برای اسرائیل نیست. انفجار در یک مراسم رسمی در سومالی دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای نهاد. و ولادیمیر پوتین رهسپاره عربستان سعودی شد. ساعت به وقت تهران 19، هفته عصر یک شنبه 22 بهمن ماه 85، 11 فوریه 2007. عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبانتان تا 1 ساعت آینده در این مجله خبری. همراه شما هستیم در سالگرد بزرگترین نقطه عطف تاریخ معاصر ایران، انقلاب 57، که بعدها صفت اسلامی گرفت، پایان دوران شاهنشاهی و تنها چند هفته بعد از آن تأسیس حکومت جمهوری اسلامی 28 سال پیش. در 60 دقیقه که همراهتان خواهیم بود همچون هر شامگاه گزارش‌های متنوعی را برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از پرداختن به آنها ابتدا مهمترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنویم. امروز با بهروز کارونی. آقای کارونی عصرتان بخیر.
عصر شما و شنوندگان گرامی هم بخیر. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت تحقیقات و توسعه فناوری هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی تهدیدی متوجه اسرائیل یا هیچ کشوری دیگری در منطقه نمی‌کند. آقای لاریجانی در سخنانی با عنوان امنیت در خاورمیانه آمریکا را به اتخاذ سیاست تکبودی و تلاش برای تسلط بر منطقه و برقراری نظم و امنیت بدون توجه به دموکراسی و احترام به فرهنگ‌های متفاوت متهم کرد. انفجار در مراسم استقبال از مقام‌های ارشد امنیتی در بندر کیسماو در جنوب سومالی دست کم 4 نفر را کشت و 20 نفر را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان، ژنرال احمد محمد، رئیس پلیس جنوب سومالی هم از جمله زخمی شدگان است. به گفته وزیر دفاع دولت انتقالی سومالی، رهبران و مقام‌های نظامی محلی در این مراسم حضور داشتند. بندر کیسماو آخرین مقر اسلامگرایان حاکم بر سومالی بود که به دست نیروهای مشترک اتیوپی و سومالی افتاد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز یک شنبه در آغاز سفر منطقه‌ای خود عازم عربستان سعودی شد. آقای پوتین پس از شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به ریاض می رود. این اولین سفری که رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی است. گفته می شود در این سفر مسائل منطقه‌ای و روابط دو جانبه از جمله فروش احتمالی سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان مطرح می شود. ولادیمیر پوتین دوشنبه بعد از ظهر به قطر می رود و روز سه‌شنبه در عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو می کند. در ایران مراسم 28مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و سایر مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی در میدان آزادی تهران برگزار شد. در مراسم امروز شعارهای از جمله شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست در حمایت از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر گفته بودند که در مراسم دهه فجر خبرهای خاصی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران اعلام خواهند کرد. محمود احمدی نژاد در سخنرانی امروز خود تثبیت استفاده از فناوری هسته‌ای را جشن هسته‌ای ملت ایران خواند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ از اعضای پیمان ناتو خواست به تعهدات نظامی و غیر نظامی خود برای کمک به بازسازی و امنیت افغانستان عمل کنند. وزیر دفاع آمریکا همچنین امروز در مونیخ گفت یک جنگ سرد کافی بود. آقای گیتس که به سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مونیخ واکنش نشان میداد گفت جهان امروز بسیار پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از دیروز است و رویارویی با مسائل پیچیده‌ای کنونی و چالش‌های ناشی از اسلام افراطی به مشارکت همه کشورها از جمله روسیه نیاز دارد. و مرد جوانی که قصد داشت به مناسبت مراسم 22 بهمن امروز از برج آزادی صعود کند با رها شدن دستش سقوط کرد و جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مرد 32 ساله به نام امیر موسوی در حرکتی نمایشی بالا رفتن از برج آزادی را شروع کرد، اما زمانی که 3 متر تا رسیدن به نوک برج فاصله داشت با رها شدن دستش صعود کرد و جان خود را از دست داد.
آخرین خبرها بود در صفحه نخست مجله شامگاهی رادیو فردا. آقای کارونی از شما متشکرم. مجله خبری امشب را ورق می‌زنیم. آمریکا میگوید مدارکی مبنی بر دخالت ایران در ناآرامی‌های عراق را ارائه کرده است. ادامه کنفرانس امنیتی مونیخ و اظهارات وزیر دفاع آمریکا، خبرنگارمان در آلمان گزارش می‌دهد. سخنرانی محمود احمدی نژاد در سالگرد انقلاب بدون اشاره به خبر هسته‌ای، خبری که وعده‌اش از ماه‌ها پیش داده می‌شد.
نبود اون شعاری که قبلا آقای رئیس جمهور مطرح کرده بود احتمال زیاد داره که معطوف به این مذاکراتی باشه که آقای ولایتی در مسکو انجام دادن.
نظر یک تحلیلگر. تبادل پیام‌های اخیر میان تهران و مسکو در زمینه برنامه اتمی، این همکاری چقدر قابل اطمینان است؟
تا اونجایی که میتونه با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، ولی وقتی منافع ملیش در خطر هستش راه خود را میره.
در ادامه گمانه‌زنی‌ها بر سر احتمال درگیری آمریکا با ایران، یک روزنامه چاپ لندن می‌نویسد ممکن است واشنگتن در بهار امسال به ایران حمله کند. و 28 سال پس از انقلاب وضعیت آزادی بیان نگران کننده است.
این چیزی به دست اومده در مقایسه با شعار جمهوری اسلامی در ارتباط با آزادی، تفسیرهای زیادی وجود داشته.
همه اینها و بیشتر در 54 دقیقه آینده با رادیو فردا همراه باشید. مدت هاست که ایالات متحده ایران را متهم به دخالت مستقیم در امور عراق می کند، اتهامی که از سوی تهران مکررن رد شده است. اما نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران باقی مانده بمب‌هایی را به خبرنگاران نشان داده و ایران را متهم به تحویل این بمب‌ها به شورشیان عراق کردند. به گفته یه مقامات ائتلاف، این بمب‌ها از مرز مهران وارد عراق شدند. مریم منظوری و اطلاعات بیشتر.
نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ایران را متهم می‌کنند به در اختیار گذاشتن بمب‌هایی که موجب کشته شدن 170 تن از نیروهای ائتلاف شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات بلندپایه نیروهای چند ملیتی به خبرنگاران گفت که این بمب‌های موسوم به EFP یا بمب‌هایی که در روی جاده کار گذاشته می‌شود و قابلیت نفوذ در خودروها را دارد، از طریق ایران به عراق به طور قاچاقی وارد می‌شوند. تکه‌هایی از این بمب‌ها به خبرنگاران نشان داده شد. به گفته مقامات نیروهای چند ملیتی، ایران تنها کشوری در منطقه است که قادر است چنین بمب‌هایی تولید کند. جواد ظریف، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در گفتگوی خود با رادیوی جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه تاکید کرد که ایران از تجهیز هیچ یک از گروه‌های مسلح شورشی در عراق نفعی نمی‌برد. به گفته خبرگزاری رویترز، مسئولان آمریکایی میگویند ایران با در اختیار گذاشتن تکنولوژی به شورشیان مسلح و دیگر حمایت‌های خود از گروه‌های عمدتاً شیعه به خشونت‌ها در عراق دامن می‌زنند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران منبع فنی و تامین کننده نوعی از بمب‌های پیچیده کنار جاده‌ای در عراق است. رابرت گیتس در نشست سران سازمان ناتو در اسپانیا گفت هرچند خبر دقیقی از جزئیات در دست نیست، اما شواهد خوبی وجود دارد مبنی بر ارتباط تکنولوژی بمب‌ها با ایران. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای در شماره شنبه خود می‌نویسد مرگبارترین سلاح علیه نیروهای آمریکایی در عراق یک سیلندر حاوی مواد منفجر است که به گفته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی از سوی ایران تامین می‌شوند. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکایی در اینکه ایران در تامین اسلحه برای شبه نظامیان شیعه در عراق نقش دارد با یکدیگر کاملا اتفاق نظر دارند، هرچند مسئولان تصدیق می‌کنند که در این مورد هنوز تصویر کاملی وجود ندارد. به گزارش نیویورک تایمز، در جدیدترین گزارش نشنال اینتلیجنس استیمیت، گزارشی که توسط شورای ملی اطلاعات آمریکا تهیه شده و از سوی وزارت دفاع اعلام می شود، مسئولان نظامی و غیر نظامی از آژانس‌ها و سازمان‌های دولتی مختلف جزئیات دقیقی ارائه دادند که تاکنون تنها در حد ادعای کلامی بوده است، مبنی بر اینکه ایران به عبارتی حمایت مرگبار خود را در اختیار شبه نظامیان شیعه عراق قرار می دهد. نیویورک تایمز می نویسد به گفته مسئولان اطلاعاتی آمریکا، مرز مهران یکی از نقاط اصلی قاچاق پول و اسلحه برای شبه نظامیان شیعه در عراق به شمار می رود. به گفته همین سرویس های اطلاعاتی، ایران ارتقای این نوع خاص از بمب را سرعت بخشیده و تکنولوژی مشابهی را در اختیار شبه نظامیان حزب الله در جنوب لبنان نیز می گذارد. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند حزب الله برخی حمایت‌های مالی و آموزش به شبه نظامیان شیعه عراق را بر عهده دارد، اما چنین چیزی بدون اطلاع جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند صورت گیرد.
ارائه مدارکی که گفته می‌شود مبنی بر مداخله مستقیم ایران در عراق است، مریم منظوری گزارش می‌دهد. اما در تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز یک شنبه سخنرانی خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 57 در میدان آزادی را به پایان برد، اما آنچنان که وعده داده شده بود آقای احمدی نژاد اشاره‌ای به آن مژده هسته‌ای که قرار بود بدهد نکرد. به علاوه رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی به کارنامه اقتصادی دولتش که مورد انتقاد گسترده قرار گرفته اشاره‌ای نکرد. بهروز کارونی در این موارد با محمد علی عمویی فعال سیاسی در ایران گفتگو کرده است.
محمد علی عمویی فعال سیاسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به انتقاد جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که سفر علی اکبر ولایتی مشاور ارشد بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به مسکو و دیدارهایش با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه اهمیت خاصی در بحران اتمی تهران دارد.
گفته میشه که صحبت حول نظر مثبتی که پوتین در مورد پیشنهاد البرادعی مطرح کرده. البرادعی چند پیش پیشنهادش عبارت این بود که همزمان تعلیق و تحریم شورای امنیت نسبت به ایران نادیده گرفته بشه، بر سر میز مذاکره طرفین بنشینه و تداوم مذاکرات برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیزی در این زمینه. من تصور میکنم نبود اون شعاری که قبلا آقای رئیس جمهور مطرح کرده بود در مورد گشن هسته‌ای احتمال زیاد داره که معطوف به این مذاکراتی باشه که آقای ولایتی در مسکو با زعمای حکومت روسیه انجام دادن. اشاراتی مبنی بر این هست حتی در مطبوعات دیروز تهران که گویا ایران پذیرفته یک چنین راه حلی رو، منتها خبر نه به صورت خبر قطعی و رسمی، به صورت شنیده می شود گویا و این چنین چیزی بود.
آقای عمویی در پاسخ به این پرسش که چرا رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در 22 بهمن به کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی اشاره نکرده است می گوید
من نظر اجمالی به شرایط اقتصادی ایران، به آمارها، نرخ تورم، گرانی قابل توجهی که الان در جامعه وجود داره، اصلا امکان اشاره کردن به دستاوردهای اقتصادی اجتماعی ایران رو فراهم نمی کرد. من تصور می کنم اگر نکته مثبتی حتی یه مقدار ناچیز در این عرصه می بود، حتما در صحبتهای امروز آقای رئیس جمهور منعکس می شد. آمارهایی که ظرف همین یکی دو روزه گذشته از طرف بانک مرکزی ارائه شده، انتظار این میره که پیشبینی هم شده که ما در انتظار بالا رفتن نرخ تورم باز هم از این بیشتر خواهیم بود.
محمد علی عمویی میگوید پاره‌ای از اقتصاددانان مستقل عقیده دارند که نرخ تورم بالاتر از نرخ رسمی است که دولت محمود احمدی نژاد ارائه میدهد و در این ارتباط به گرانی قابل ملاحظه اغلب اجناس و کالاهای روزمره مورد استفاده مردم ایران اشاره می کنند.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی بود با تحلیلگر سیاسی محمد علی عمویی. ساعت در تهران 18:44 است، در مونیخ 16:14. آنچه که می شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با خاویر سولانا نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار کرد. حمید فاطمی گزارشی دارد درباره سخنرانی امروز علی لاریجانی در مونیخ.
خبرگزاری های بین المللی در سخنرانی علی لاریجانی در مونیخ به خصوص بر دو نکته تأکید ورزیدند. یکی اینکه لاریجانی گفت فعالیت های هسته ای ایران تهدیدی برای اسرائیل نیست و دیگر اینکه ایران آماده است اختلافات با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ظرف 3 هفته رفع کند. اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل مارک رگو سخنان لاریجانی را رد کرد و گفت دولت ایران می‌کوشد جامعه بین المللی را قانع کند که فعالیت‌های هسته‌ایش نظامی نیست. اما به گفته سخنگوی اسرائیلی، این تلاش جمهوری اسلامی ایران شکست خورده و اکنون اجماع بین المللی وجود دارد بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران واقعا نظامی و تهاجمی است و تهدیدی است برای صلح جهانی. آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها گفته است که مدرکی دال بر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیافته است، اما در این حال در اجرای قطعنامه تحریمی شورای امنیت برخی از کمک‌های فنی خود را به ایران قطع کرده است و می‌گوید که ایران به همه سوالات آژانس تا به حال پاسخ نداده است. علی لاریجانی امروز در مونیخ گفت نامه‌ای به محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشته و اعلام کرده است که ایران آماده است ظرف 3 هفته همه مشکلات خود را با آژانس حل کند. علی لاریجانی روز یکشنبه امروز در مونیخ با خاویر سولانا هماهنگ کننده عالی دیپلماسی اروپا نیز ملاقات کرد. در این دیدار موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران بار دیگر مطرح شد و به گزارش خبرگزاری ایرنا ایده‌های جدیدی برای برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای مطرح شد.
علی لاریجانی در مونیخ، گزارش حمید فاطمی را شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در 28مین سالگرد انقلاب 57، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با انتشار بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را از وضعیت آزادی بیان در کشور ابراز داشته است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در بیانیه اخیر خود آنچه را که فضای بسته و ناامن کنونی علیه مطبوعات می‌خواند در تضاد با اهداف و جوهر انقلاب و همچنین متناقض قانون اساسی ایران برآورد می‌کند. بر اساس این بیانیه، وضعیت کنونی آزادی قلم در ایران به طور کلی با دوران پیش از انقلاب تفاوت چندانی نکرده و حتی در مواردی دچار پسرفت نیز شده است. ماشاءالله شمس الواعظین، رئیس این انجمن، در مصاحبه با رادیو فردا چنین میگوید:
ببینید، اساس این بیانیه روی مقایسه بین دو فضا استوار در یک جنبندی کلی میشه گفتش که اون چه که به دست اومده در مقایسه با شعار جمهوری اسلامی در ارتباط با آزادی، پسرفت‌های زیادی وجود داشته، مطبوعات مستقل نبودن و دوره‌های محدودی از استقلال مطبوعات و آزادی بیان یا گردش آزاد اطلاعات چه اوائل انقلاب و چه در خرداد 76 تا 79 مقطع‌هایی از تاریخ پس از انقلاب در این نزدیک به 3 دهه وجود داشته که بهش میگن نسیم یا بهار آزادی مطبوعات، ولی بلافاصله از سوی حکومت تحت تعرض قرار گرفته و با سرکوبگری های شدید حکومت و قوه قضاییه مطبوعات آسیب دیدن، بسیاری از روزنامه‌نگاران به زندان افتادن و ایران به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شد. اینها جنبند اوضاع آزادی بیان و آزادی مطبوعات توی 3 دهه اخیر میتونه باشه.
رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه آزادی بیان طی 3 دهه گذشته را با توجه به شعارهای دوران انقلاب کارنامه چندان درخشانی برآورد نمی کند. اعمال سانسور، ایجاد فضای خودسانسوری، عدم امنیت شغلی و منع جریان آزاد اطلاعات برای عموم مردم در فضای کنونی به گفته این بیانیه باعث شده تا انتقاداتی که از سوی اهل قلم به حکومت پهلوی وارد می شد کماکان قابل طرح باشد. ماشاءالله شمس الواعظین.
ما از حکومت خواهان این شدیم که وضعیت رو پایان بده و اجازه بده که مردم به شیرینی شعار اولیه‌شون در ارتباط با انقلاب دسترسی پیدا بکنن و اوضاع رو بیش از اون چه که الان هست وخیم و نگران کننده نکنن.
در پایان این بیانیه آمده است انجمن دفاع از آزادی مطبوعات همان مطالبات 3 دهه پیش نیروهای آزادی خواه را مورد تاکید قرار می دهد که فضای باز سیاسی وقتی واقعیت پیدا می کند که روزنامه ها و مجله هایی که در گذشته دور و نزدیک امتیاز آنها لغو شده، اجازه انتشار یابند و آزادی اندیشه و گفتار و قلم به طور کامل برقرار گردد.
الف
ب
ه همکاری
دوستی مشارکت
آموزش
و
جامعه
آینده
سازمان های غیر دولتی
چرا
چگونه
با چه اهدافی
NGO ها میدانی برای مردم برنامه از رادیو فردا درباره سازمان های غیر دولتی
ویژن برنامه همکارم توماج تاهباز که از همین هفته می توانید روزهای 3 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه در بخش‌های خبری ساعت 8 صبح و 7 شب به وقت تهران بشنوید. اما همانطور که گفتیم کنفرانس امنیتی مونیخ امروز هم به کار خود ادامه داده است با دیدار علی لاریجانی با خاویر سولانا که در حاشیه‌اش انجام گرفت. جزئیات بیشتر در مورد کنفرانس امنیتی مونیخ را از شهرام میریام می شنویم، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
اولین سخنران امروز کنفرانس امنیتی مونیخ رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بود که از برنامه کشورش در برپایی یک سیستم دفاع موشکی در اروپای شرقی دفاع کرد و گفت این سامانه موشکی علیه روسیه نیست. وزیر دفاع آمریکا در ادامه سخنان خود همچنین گفت هیچ کس تمایلی به سرگیری جنگ سردی دیگر با روسیه ندارد و مسائل موجود باید از طریق گفتگو حل و فصل شود و به این خاطر دعوت ولادیمیر پوتین را برای دیدار از مسکو پذیرفته است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان دومین سخنران امروز کنفرانس امنیتی مونیخ بود که ضمن اشاره به بحران‌های جهانی از برنامه اتمی ایران هم یاد کرد و گفت دنیا همینک بر سر یک دوراهی قرار گرفته. به این خاطر باید راه حلی برای مسائل موجود پیدا کرد. در غیر این صورت پیامدهای غیر قابل پیشبینی برای امنیت جهانی پدیدار می شود. و سپس نسبت به یک مسابقه تسلیحات اتمی در سطح جهان هشدار داد. خبرگزاری رسمی آلمان DPA که به این موضوع پرداخته در ادامه گزارش خود می نویسد در حالی که تنها 10 روز به پایان مهلت شورای امنیت سازمان ملل در مورد تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران باقی مانده، محمود احمدی نژاد امروز ابراز آمادگی کرده است که گفتگوهای متوقف شده اتمی بار دیگر از سر گرفته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
میزبان شما این در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در بازگشت از مسکو گفت روابط تهران و مسکو از ویژگی راهبردی برخوردار است و پاسخ محمود احمدی نژاد به پیام ولادیمیر پوتین بسیار عمیق‌تر از بحث هسته‌ای بوده. حمید فاطمی در این زمینه گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر محمد رضا جلیلی پژوهشگر انستیتو مطالعات عالی بین المللی ژنو.
علی اکبر ولایتی پیام‌های اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی یک گام بلند راهبردی از سوی مسکو برای توسعه روابط با ایران توصیف کرد. پیشتر ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت روسیه در سفر به تهران پیام ولادیمیر پوتین را به رهبر جمهوری اسلامی و به محمود احمدی نژاد تسلیم کرده بود. در پیان بود که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد بین المللی آیت الله خامنه‌ای به مسکو رفت و روز 5 شنبه گذشته 19 بهمن ماه با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و پاسخهای آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به وی تسلیم کرد. علی اکبر ولایتی در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی درباره این سفرها و رفت و آمدها گفت این نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و بعد از این سفر شاهد آثار مثبت آن در مواضع روسیه و شخص آقای پوتین هستیم. در همین حال رئیس جمهوری روسیه روز شنبه دیروز در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت برای او قابل درک نیست که چرا ایران تاکنون به طور مثبت و سازنده به پرسش‌ها و پیشنهادهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای برطرف کردن نگرانی‌ها پاسخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری روسیه نووستی، آقای پوتین همچنین گفت که وی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نگرانیش از برنامه هسته‌ای ایران شریک است. ولادیمیر پوتین در سخنرانیش افزود روسیه متوجه است که فناوری انرژی هسته‌ای میتواند به سرعت به سوی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای منحرف شود و این امر سبب تنش‌های بین‌المللی خواهد شد. در مورد پاسخ محمود احمدی نژاد به پیام ولادیمیر پوتین، علی اکبر ولایتی گفت این پاسخ فراتر، جامع‌تر و عمیق‌تر از بحث هسته‌ای بود. وی در مورد محتوای این پیام توضیح بیشتری نداد. جمهوری اسلامی ایران در همان حال که از غرب و اتحادیه اروپا فاصله می‌گیرد، به روسیه نزدیک‌تر می‌شود. دکتر محمد رضا جلیلی، پژوهشگر انستیتوی مطالعات عالی بین المللی در ژنو، درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه میگوید با وجود شعار نه شرقی نه غربی، روابط جمهوری اسلامی بیشتر به روسیه نزدیک بوده است تا به غرب. در این میان جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و مالکیت بر این دریا و اقدام یک جانبه روسیه و دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر سکوت کرده است. چگونگی روابط ایران و روسیه بیشتر به سود ایران است یا به سود روسیه؟ دکتر جلیلی:
روابط به طور کلی به نظر من به نفع روسیه هستش، چون روسیه تا اونجایی که میتونه با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، ولی وقتی منافع ملیش و آینده خودش در خطر هستش، راه خود را میره و این روابط خوب رو فراموش میکنه. مثلا همین در رای دادن در شورای امنیت هستش که بالاخره خودش هم رای داد، برای اینکه تا حدی با ایران روسیه میتونه همراه باشه که منافع خودش رو در خطر نگذاره و به خصوص روابطش رو با غرب و با ایالات متحده خراب نکنه، برای اینکه از نظر اقتصادی از نظر سیاسی بدون شک روابط با واشنگتن خیلی مهمتر از تا روابط با تهران برای روسیه.
علی اکبر ولایتی در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی گفت باید در جهت محقق ساختن دیدگاه‌های رؤسای جمهوری روسیه و ایران اکنون گام‌های عملی برداشته شود.
همکارم حمید فاطمی بود و در اینجا دنیای ورزش فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
باشگاه استقلال تهران فهرست اولیه بازیکنان تیم فوتبال خود را برای رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به کنفدراسیون فوتبال این قاره AFC ارسال کرد. تیم استقلال تهران در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان در گروه دوم در کنار تیم‌های پاختاکور ازبکستان، کویت اسپورت کویت و الهلال عربستان قرار دارد. این مسابقات از روز 17 اسفند ماه آغاز خواهد شد. در خبر دیگری در مورد تیم استقلال تهران، اینکه بهترین گلزن رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های ارمنستان به زودی برای شرکت در تمرینات تیم استقلال به تهران می‌آید. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از امیر قلعه‌نوعی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال تهران، طی هفته‌های گذشته مذاکراتی با آرا هاکوپیان مهاجم 27 ساله ارمنستان آغاز شده و به احتمال فراوان این بازیکن در تمرینات استقلال حضور خواهد یافت. فوتبال باشگاهی در اروپا طی امروز و امشب با برگزاری بازی‌های داغ و حساسی پیگیری می‌شود. در ایتالیا هفته 23 سری آ در فضای خاصی که ناشی از تعلیق یک هفتهی فوتبال این کشور به دلیل کشته شدن یک مأمور پلیس در خشونت‌های فوتبال به وجود آمده، با برگزاری 10 مسابقه از ساعتی پیش آغاز شده. طبق تصمیم مسئولان 5 مسابقه آس میلان با لیورنو، مسینا با کاتانیا، فیورنتینا با اودینیزه، آتالانتا با لاتسیو و کیوو با اینتر میلان پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگر و 5 مسابقه کالیاری با سینا، پالرمو با امپولی، سامپدوریا با آسکولی، تورینو با رجینا و آسرون با پارما با حضور تماشاگران در حال انجام است. در اسپانیا امشب ادامه هفته 22 لالیگا با برگزاری 8 دیدار پیگیری می شود که طی چند مسابقه حساس بارسلونا تیم اول جدول میزبان راسینگ سانتاندر است، والنسیا تیم چهارم به مساف خطافه می رود و اوساسونا با جواد نکونام بازیکن ایرانیش میهمان خمناستیک تاراگونا خواهد بود. دیشب در این چهارچوب 2 مسابقه انجام شد که طی آنها رئال مادرید با درخشش و گلزنی دیوید بکام، بازیکنی که در چندین هفته گذشته از فهرست تیم خط خورده بود، 2-1 در زمین رئال سوسییداد به برتری رسید. بکام گل اول رئال را از روی یک ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم به زیبایی هرچه تمام‌تر به ثمر رساند. در بازی دیگر دیشب سویل تیم دوم جدول در خانه رئال بتیس به نتیجه مساوی بدون گل رسید. و در ادامه رقابت‌های هفته 21 بوندسلیگای آلمان امشب بایر مونیخ تیم علی کریمی با مربی جدیدش اوتمار هیرسفلد در آرنا آلیانس میزبان آرمینیا بلفلد خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، شنونده آخرین خبرهای دنیای ورزش بودید از همکارم فریبرز غریب.
فرداست.
خب ساعت 19 هست به وقت تهران. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید در این شامگاه یک شنبه 22 بهمن ماه 85 11 فوریه سال 2007 میلادی. در ادامه مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به آخرین های دنیای فرهنگ و هنر از زوایای مختلف، اما پیش از آن اجازه دهید تا از آخرین خبرها آگاه شویم. همکنون همکارم بهروز کارونی بار دیگر با آخرین خبرها در استودیوست. آقای کارونی، میبینم که خبر جدیدی هم مثل این که به دستتون رسیده.
بله، این خبر در این رابطه است که ارتش آمریکا در عراق اعلام کرده که وسایل انفجاری به دستور بالاترین مقامات ایرانی به عراق فرستاده میشود. یکی از افسران ارشد ارتش آمریکا در بغداد امروز به خبرنگاران گفت شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان می‌دهد سلاح‌های تأمین شده توسط جمهوری اسلامی برای کشتن سربازان نیروهای ائتلاف به کار می‌رود. این فرمانده ارشد آمریکایی در یک نشست خبری گفت از ماه ژوئن سال 2004 میلادی تا هفته گذشته بیش از 170 سرباز آمریکایی با بمب‌های پیچیده‌ای که در کنار جاده منفجر می‌شوند و توانایی رسوخ در تانک‌های آبرام را دارند کشته شدند. او افزود به اعتقاد ارتش آمریکا این وسایل در ایران ساخته و به دستور بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی به عراق فرستاده شدند. فرمانده ارشد آمریکایی همچنین گفت یکی از 6 ایرانی که ماه گذشته در ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی در شهر اربیل بازداشت شد، محسن چیزری از فرماندهان عملیاتی سپاه قدس است که شیعیان تندروی عراق را آموزش می‌دهد و مجهز می‌کند. این فرمانده آمریکایی افسود محسن چیزری پس از 10 ماه غیبت به عراق بازگشته بود که دستگیر شد. فرمانده ارتش آمریکا در ادامه سخنانش برای خبرنگاران گفت ایرانی ها در حالی که میکوشیدند مدارکی را به داخل توالت بیاندازند بازداشت شدند. وی همچنین گفت در یورش به ساختمان اربیل کیسه هایی پر از مو پیدا شد که آنان به وسیله آن تغییر قیافه میدادند. در ایران مراسم 28مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و سایر مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی در میدان آزادی تهران برگزار شد. در مراسم امروز شعارهایی از جمله شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست در حمایت از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سر داده می‌شد. رأی‌گیری در ترکمنستان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور امروز برگزار شد. در این انتخابات 6 نفر خود را برای جانشینی سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری سابق این کشور نامزد کرده بودند. سفر مراد نیازوف 2 ماه پیش به گفته رسانه‌های ترکمنستان بر اثر سکته قلبی درگذشت. 8 نامزد انتخابات امروز از اعضای تنها حزب رسمی ترکمنستان هستند که سفر مراد نیازوف آن را بنیاد گذاشت.
با تشکر از بهروز کارونی. اما در ادامه این مجله شامگاهی رادیو فردا، فعالیت‌های فرهنگی پیش از انقلاب.
خب ما مملکتی هستیم که همیشه شناخته شده بودیم در دنیا برای فرهنگمون، برای تاریخ گذشتمون، برای هنرمون، برای خیلی چیزها، و خود ما هم همیشه مغرور بودیم از چیزایی که داریم.
گفتگویی خواهیم داشت با فرح پهلوی، شهبانوی ایران در دوران پهلوی. یادی از سیاوش کسرایی می‌کنیم در سالگرد درگذشت او. آخرین خبرها از نمایشگاه‌های هنری و دیگر خبرهای فرهنگی. با رادیو فردا همراه باشید. و همانطور که گفتم در اینجا به سراغ برنامه پنجدری می رویم، برنامه‌ای که مروری خواهد داشت بر آخرین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران. این برنامه را همکارم کیانوش فرید تهیه می کند.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ
خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت به بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم با مجله فرهنگی هنری این هفته. پنج دری، نگاهی به فرهنگ و هنر ایران، آنچه در مجله امروز می شنویم. نمایشگاه نقاشی هنر به روایت بیداری، شب عزیز و نگار در تهران، اجرای نمایش و اینک یحیی، یادی از سیاوش کسرایی به مناسبت فرارسیدن سالمرگ او و گفتگوی همکارم جان خاکزاد با فرح پهلوی همسر شاه فقید ایران.
شهبانو فرح پهلوی ملکه ایران در حکومت پیشین توجه خاصی به فرهنگ و هنر ایران زمین داشت و تلاش فراوانی برای ایجاد مراکز فرهنگی به کار برد که برخی از آنها هنوز در ایران فعالند. شهبانو فرح پهلوی در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
خب ما مملکتی هستیم که همیشه شناخته شده بودیم در دنیا برای فرهنگمون، برای تاریخ گذشتمون، برای هنرمون، برای خیلی چیزها، و خود ما هم همیشه مغرور بودیم از چیزایی که داریم. ولی خب همه مردم که خود من هم تازه تمام چیزها رو وارد نبودم و نیستم، اقلا یک مراکزی درست بشه که نمونه این فرهنگ در دید مردم گذاشته بشه. میدونید خیلی چیزاست که الان از من سوال میکنید، خب طولانی است که بگم، ولی خب اون بود. و در ضمن پشتیبانی از هنر و هنرمندان معاصر، برای که ما که تا ابد نمیتونستیم فقط رو اون چیزی که در قدیم داشتیم بمونیم.
در اینجا باید یادآوری کنم بنگاه نشر و ترجمه یک کتاب که پایه‌گذار آن فرح پهلوی بود، بزرگترین خدمتی است که تا به حال به عرصه نشر کتاب و فرهنگ ایران شده است. شهبانو فرح پهلوی:
من در یه موقعیتی خوشبختانه در ایران بودم که هم امکانات مالی ایران زیاد شد و هم واقعا ثروت انسانی زیادی داشتیم. پس در اون موقعیت سعی کردم که اقلا یک کاری که از دست من برمیاد بکنم، برای اینکه طبیعتاً وزارت فرهنگ و هنر فعالیت زیادی میکرد، ولی یک وزارتخونه همیشه دست و بالش بیشتر بسته است و سازمان‌های غیر دولتی تحت نظر هیئت امنا اینها کمک‌های مختلفی میتونه بگیره. ساختن موزه ها مثلا، ایران که در تمام دنیا برای فرشش معروف است یک موزه فرش نداشت. خب مطالعه و راجب فرش‌های ایران چی هست، کجا هست، و یه مقدار خرید از کلکسیون‌های خارج که موزه فرش ساخته شد.
این موزه در چه محلی ساخته شد شهبانو؟
موزه فرش در پارکی ساخته شد که اونم داستان خودشو داره، چون اگه یادتون باشه اونجا جلالیه بود و جاهای نظامی در اونجا میشد. موقع که دیگه رژه اونجا نمیشد، میخواستن وزارت آبادانی مسکن اونجا خانه سازی کنه که من خواهش کردم از علیزاده، گفتم که شهر ما انقدر پارک کم داره و در اون موقع انقدر هنوز زمین اطراف تهران بود، اینجا رو خوبه حفظ کنیم که پارک بشه، و علیزاده هم خوشبختانه قبول کردن و دستوراتشون دادن. بنابراین اون پارک جلالیه شد پارک فرح که امروز پارک لاله است، که قرار شد در اونجا فقط چیزهای عمومی ساخته بشه مثل موزه، که مردم بیان در زمینی که در پارک هستن از این موزه هم دیدن کنند، که موزه فرش در اونجا ساخته شد و بعد موزه هنرهای معاصر که راجع به اون صحبت خواهم کرد.
شهبانو فرح پهلوی در ادامه گفتگو با رادیو فردا از موزه رضا عباسی یاد می‌کند که در این موزه اشیای پیش از اسلام و بعد از اسلام ایران گردآوری شده بود تا در معرض دید همگان قرار گیرد. موزه دیگری که در آن زمان تأسیس شد موزه نگارستان بود. از شهبانو فرح پهلوی سوال می‌کنم چه آثاری در این موزه به نمایش گذاشته شده بود؟
آثار زمان قاجار، هنر قاجار، تابلو و آثار اشیا و جواهرات و کلکسیون خیلی زیبایی بود که اون هم داستانش طولانی اگه بخوام براتون تعریف کنم، چون این تابلوهای نقاشی قاجار رو یک کلکسیون مجموعه دار انگلیسی میخواست بفروشه در حدود در اون زمان مثلا یه چیزی مثل یک میلیون پوند لیره یا یک میلیون دلار. و بعد خب من از وزارت فرهنگ خونه خواهش کردم که دو نفر رو بفرستن ببینن این تابلوها رو خوب هست خوب نیست که این قیمت میارزه خریداری کنیم. این موضوع دو سال طول کشید تا اینکه این موقعی که من در سوئیس بودم خبردار شدم که این تابلوها رو دارن میذارن برای فروش در فروشگاه سادبیز، که واقعا بهتون بگم اصلا گریه کردم. برای که گفتم این بره تو فروشگاه، حالا ما بریم دونه دونه تابلو بخریم اصلا چند برابر میشه. بنابراین به رئیس دفترم اون موقع آقای بهادری بودن گفتم شما برین این تابلوها رو بگین که ما برای موزه میخوایم و تو فروشگاه نذارن و به ما بفروشن. به این فکر به هر صورت این بودجه رو ما تهیه میکنیم و میخریم، اگه یه روزی هم مردم گفتن که چرا خریدیم میشه اینا رو دو برابر فروخت. که خوشبختانه این تابلوها رو خریدیم و یه دز ایرانیان هم بعد کمک کردن و تشویق شدن که اشیای زیبای میناکاری و اینا اون زمان یا خطاطی اینا رو بدن، که این رو در کاخ ملکه مادر که در کاخ مرمر بود اونجا تمام اتاقها حاضر شده بود که هر تابلوی هر شیء جای خودش رو داشت. یعنی واقعا یک موزه بی‌نظیر شده بود، برای بچه‌ها محل داشت، کتابخونه داشت مثل تمام موزه‌هایی که درست می‌کنن و یه مقدار آثار سقاخونه نقاشی اونجوری هم جمع‌آوری شد که افتتاح هم شد. موزه متأسفانه شنیدم که اصلا اونجا رو کردن مرکز یکی از ساختمان‌های پاسداران.
و میرسیم به موزه آبگینه. از شهبانو فرح پهلوی در مورد این موزه سوال میکنم.
خیلی طولانیه آقای خاکزاد اگه بگم. موزه آبگینه بود که این اشیاء شیشه‌ای پیش از اسلام و بعد از اسلام که مقدار از مجموعه دارای داخل خریداری شده و جمع‌آوری شده بود از ایران و یه مقدارم از مجموعه دارای خارجی خریداری شده بود. و این رو اینم بازی داستانی داره، برای که در منزل قدیمی قوام سلطنه بود که در خیابون قوام سلطنه. این ساختمان قدیمی خیلی قشنگ متعلق به سفارت مصر، بعد یک زمانی که ما روابطمون با مصر به هم خورده بود دیگه این سفارت ایران گرفته بود و بعد اون موقع که توجه ما به اون رفت فکر میکنم بانک صادرات میخواست اونجا رو خریداری کنه و بانک بکنه، که من از آقای تجدد خواهش کردم که این ساختمون برصد بانک میتونه جای دیگه هم بره، اینو هدیه بدن به برای موزه و ایشون هم واقعا محبت کردن. خلاصه این موزه آبگینه هم اونجا قرار شد بشه و پارکی هم بزرگی هم داشت و این اشیا همه خریداری شده بود، تمام ویترین هم حاضر شده بود که اشیا درش گذاشته بشه، که خب دیگه این اتفاقات افتاد و من شانس ستای موزه نداشتم، ولی خوشبختانه به هر صورت مهم اینه که موزه اونجا هست و افتتاح شده.
شهبانو، شما در آغاز گفتگو از موزه هنرهای معاصر نام بردید. میخواستم از شما بپرسم دلیل تأسیس این موزه چه بود؟
موزه هنرهای معاصر، خب من به نمایشگاه هنرمندان معاصر نقاشی ایرانی میرفتم و یادم چندین بار میگفتن که چرا ما یه جایی نداریم که نقاشیامونو به نمایش بذاریم. البته بینال وزارت فرهنگ هنر همیشه میذاشت و من میرفتم و خوبه یه جایی داشته باشیم، یه موزه‌ای که به اونجا به فکر افتادیم یه موزه هنرهای معاصر درست کنیم، هم برای هنرمندان ایرانی و هم برای هنرهایی که از خارج، که ما نمیتونستیم تابلوهای خیلی قدیمی رو خریداری کنیم، امکانشو نداشتیم و تمام دنیا کارهای ما رو به نمایش گذاشته، ما داشته باشیم کارهای معاصر از خارج و از تمام دنیا. در ضمن میخوام بگم خوشبختم که نمایشگاهی اخیراً گذاشتن و یه مقدار زیادی از این تابلوها رو به نمایش گذاشتن و کاتالوگش هم درآمد که مردم ایران ببینن که چه آثاری در اونجا هست. میگم موزه معاصر که صحبت میکنیم، ببینید انقدر اشیای زیبای معاصری در اونجا الان هست و مهم که خیلی مجموعه دارهای دنیا، موزه‌های دنیا چشمشون به اونجاست و سعی میکنن که یا بخرن یا تعویض کنن. و خب هر وقت یه همچی چیزی شده من سعی کردم که صحبت کنم و بگم که این متعلق به ایران ایرانیه، هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ هنری. حالا آقایون یه دی از اینا خوششون نمیاد، این برای ایران باید بمونه.
شما در گفتگویی که پیشتر با رادیو فردا داشتید به تعویض یک تابلوی موزه هنرهای معاصر با یک اثر هنری ایرانی اعتراض کردید. دلیل این اعتراض رو میتونم از شما سوال کنم؟
داستان اون تعویض یکی از تابلوهاست با قسمتی از شاهنامه شاه‌طهماسب که داستان زیادی کرد که به عنوان هوتون شاهنامه معروف بود، چون یه آمریکایی اینو خریده بود. بهترین شاهنامه تمام تاریخ ایران بود از لحاظ مینیاتور و خط و همه چی. این رو در سالهای 1970 گر اشتباه نکنم اینو پیشنهاد کردن که ایران بخره. خب طبیعتاً به 20 میلیون دلار، در اون موقع امکان این نبود که ما 20 میلیون دلار بدیم که یه کتابی رو بخریم هرچه ارزشمند. خلاصه این آقا چون نتونست اینو به جای بفروشه، دو جلد کتاب از روی این شاهنامه چاپ کرد و بهترین مینیاتوراشو در آورد از کتاب و داد به موزه متروپولیتن در نیویورک و یه مقداریش هم به حراج عمومی گذاشت که یه عده خریداری کردن و یه مقداری مونده بود البته در شاهنامه. اینو من میدونم که این بازمانده این شاهنامه در حدود 6 میلیون دلار شاید میارد، ولی بعد فهمیدم اون افرادی که در اطراف این کار بودند و میخواستن تعویض کنن این شاهنامه رو با یه تابلوی دکونینگ که تابلوی نقاش معروف هلندی بود و خیلی قیمتی چون هنرمندش الان چند سال فوت کرده، اینو تعویض کردن و اون تابلوی دکونینگ رو 20 میلیون دلار به یه آمریکایی ثروتمند و مجموعه داری به اسم آقای دیوید گفن. و بعد اون وقت خیلی عجیبه که دیگه تمام روزنامه‌های دز روزنامه‌های خارجی نوشتن که به به یک همچین کتاب فرهنگی ایران به ایران بازگشت و حتی نوشتن که بله شاه و ملک ایران فقط هنرهای خارجی رو دوست داشتن. خواستم ببینم اگر جمهوری اسلامی اینقدر علاقمند بود به فرهنگ ایران 6 میلیون دلار نداشت که این چیزو بخره و لازم نباشه تعویض کنه.
و سرانجام از شهبانو فرح پهلوی درباره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سوالی مطرح میکنیم.
قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی واقعا کارهای فوق‌العاده‌ای بود که در ایران شده بود و یه مقداری من در خاطراتم راجبش نوشتم که به ریاست خانم لیلی امیرارجمند بود و خانم همای زاهدی خیلی کمک کرده بودن در اول، که داستان اینه که خب کتاب ما برای بچه‌ها کم داشتیم و داستانم فقط اگه یادتون باشه یا به سنتون برسه آقای صبحی بود که با بچه‌ها سلام بر ما قصه میگفت در بچگی، که کتاب برای بچه‌ها از لحاظ آموزش از اون چیزایی که ما می‌خواستیم آموزش بگیرن، بزرگترها که دیگه دیر شده بود حداقل بچه‌هامون یاد بگیرن. و یادم اولین کاری که شد اینه که چند تا کتاب بردن در جنوب شهر در این مدرسه ببینن توجه بچه‌ها چیه و بچه‌ها انقدر توجه کردن. برصورت این سازمان تشکیل شد با افراد مختلف، هیئت و من و هیئت مدیره، افرادی که کار میکردن و خوشبختانه واقعا این سالهای آخر در تقریبا تمام شهرهای ایران این کتابخونه ها ساخته شده بود که مجانی بود، بچه ها و نوجوانان می آمدن و البته معماری هم خیلی توجه می شد که معماری به اون منطقه بیاد و بچه ها در اونجا هم کتاب می خوندن، هم تشویق شد که نویسندگان راجع به کودکان بنویسن و برای نقاشی یه دی رو فرستادیم به چکسلواکی که اون موقع خیلی در این کار پیشرفته بودن یاد بگیرن و حتی بعد فیلم سازی، فیلم برای کودکان، بعد خود بچه ها فیلم 8 میلیمتری درست می کردن و بچه ها کتاب ها رو می بودن برای پدر مادرایی که بعضی وقتا بی سواد بودن میخوندن و تربیت کتابدار که به بچه کوچکتر قصه بگن و کم کم هم موسیقی یاد بگیرن و هم کم کم امیدوار بودیم مراکزی برای کارهای دستی که در هر منطقه صنایع دستی و اون منطقه. و در کنار اون یک تئاتر بود که با آقای اردوان مفید که یک کامیون بزرگ رنگی که می بردن در جای مختلف ایران تئاتر به بچه ها نشون می دن، بچه ها هم شرکت می کردن، حتی بزرگا در این تئاتر ها، و کتابخونه های سیار که به وسیله یا جیپ یا حتی بعضی وقتا اسب و قاطر به روستاهای دور برده می شد و بعد از چند ماه می آمدن دوباره جمع می کردن. و به هر صورت این هم یکی از کارهای فکر میکنم فرهنگی که خوشبختانه هنوز ادامه داره. البته الان یادم افتاد که باعث تأسف بود یکی از قشنگترین کتابخونه ها رو در لاهیجان که به سبک محلی اونجا ساخته شده بود این آقایون انقلابیون آتش زدن. حالا کتابخونه کودک و برای چی آتش میزنین این رو خدا میدونه.
گفتگویی بود با شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، در مورد فعالیت های فرهنگی و هنری که در رژیم گذشته ایران صورت گرفت. پنج دری.
نمایشگاه نقاشی با عنوان هنر به روایت بیداری با موضوع انقلاب‌های بزرگ دنیا هفته پیش با حضور هنرمندان سرشناس ایرانی و همچنین هنرمندان خارجی برپا شد. در این نمایشگاه 800 اثر نقاشی و پوستر از کشورهای ایران، آفریقای جنوبی، کوبا، افغانستان، روسیه، فلسطین، چین و مکزیک به نمایش درآمد. مرتضی ممیز، حسین خسروجردی، ایرج اسکندری، مصطفی گودرزی، مرتضی اسدی، ناصر پلنگی، علی وزیریان، کاظم چلیپا، حسن یاقوتی، مصطفی ندرلو و مرتضی گودرزی از جمله هنرمندان ایرانی هستند که آثارشان در چارچوب این نمایشگاه در گالری ممیز به معرض دید عموم قرار گرفته است. ایرج اسکندری، هنرمند و یکی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه، در گفتگوی با رادیو فردا از این نمایشگاه سخن گفت.
محتوای نمایشگاه همین مروری بر هنر انقلاب‌های جهان هستش که سنگ شده از انقلاب‌های مکزیک، روسیه، ایران، چین، آثاری در این نمایشگاه و فلسطین فکر میکنم آثاری رو در این نمایشگاه بیارن و مرور بکنن روی چندشون آثار که در طول این مدت خلق شده.
آقای اسکندری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به کاستی های این نمایشگاه اشاره کرد.
من فکر میکنم که به لحاظ هنرمندان شرکت داده شده در این نمایشگاه یک مقدار نقصان هستش. ما در اوایل انقلاب هنرمندان مطرحی همراه با این هنرمندان کارهایی دارن مربوط به دوره های انقلاب، از جمله آقای هانیبال الخاص، فکر میکنم آقای مسلمیان، آقای سفرزاده، آقای دبیری و نیلوفر قادر نژاد، مرتضی کاتوزیان و عده بسیار زیادی هستند که در نمایش آثار انقلابی سهیم بودند در دوره‌های انقلاب که آثار این عده به نمایش گذاشته نشده. یک مقدار من فکر می‌کنم تنگ نظری بوده در نمایش این آثار و یک انتخابی که به نظر من انتخاب درست معقولی نباشه.
نمایشگاه نقاشی هنر به روایت بیداری تا یک ماه دیگر برپا خواهد بود.
پنج دری.
و حال ادامه خبرها را از همکارم کیومرث روشن می شنویم.
پنج دری.
شب عزیز و نگار، دو دلداده طالبانی هفته پیش به همت انتشارات ققنوس و علی دهباشی سردبیر مجله بخارا برگزار شد. قصه عزیز و نگار قصه دو دلداده طالقانی است که از چند سده قبل در میان مردم طالقان، رودبار علمود، گیلان، تنکابون و مازندران حکایت می شده است. یوسف علی خانی، نویسنده و منتقد و یکی از سخنرانان شب عزیز و نگار، پیش از این با جمع‌آوری 4 نسخه مکتوب و 4 نسخه شفاهی از این قصه در قالب یک کتاب به بیان ویژگی‌های زبانی و تکنیک‌های روایی این قصه پرداخته است. مجموعه تحقیقات یوسف علی خانی با عنوان بازخوانی یک عشقنامه در سال 1381 از سوی انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شد. کتاب 8000 سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی به کوشش مهر آسا غیبی هفته پیش با حضور بسیاری از دوستداران فرهنگ و هنر ایران رونمایی شد. در این نشست مهراسا غیبی، علی دهباشی، محمد گلبن و محمد قاسمزاده درباره کتاب 8000 سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی که شامل دوران باستان تا اواخر دوران قاجاری است سخن گفتند. و اما نمایش وینک یحیی نوشته سید عظیم موسوی به کارگردانی سیاوش طهمورث هفته گذشته در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت. در نمایش وینک یحیی زندگی یک پردخان روایت می شود. یحیی کسی که پردخانی را از پدرش به ارث برده است در پیری می خواهد بعد از آخرین پردخانی این پرده را برای یک امر خیر بفروشد که همین امر او را با وجدانش درگیر می کند و تمام داستان حول این موضوع می چرخد. به گفته سیاوش طهمورث کارگردان نمایش وینک یحیی این نمایش به مفهوم معجزه در ادیان گوناگون اشاره دارد و اینکه ساده دلی و ایمان تا چند اندازه می تواند در زندگی تاثیرگذار باشد. رسول نجفیان، محمد پورحسن، ناهید مسلمی، اسماعیل بختیاری، اتابک نادری، سیاوش طهمورث و رهام مهدوفی از جمله هنرمندانی هستند که در این نمایش به عنوان بازیگر هنرنمایی می کنند. و اما پنجشنبه 19 بهمن ماه سال روز درگذشت سیاوش کسرایی، شاعر منظومه ماندگار آرش کمانگیر بود.
برف می‌بارد به روی خار و خاراپند، کوه‌ها خاموش، دره‌ها دلتنگ، راه‌ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ.
صدای سیاوش کسرایی را می‌شنیدید که بخشی از منظومه آرش کمانگیر را می‌خواند. سیاوش کسرایی از مطرح‌ترین شاعران انقلابی در دهه 30 متولد سال 1305 بود و شاعری را از جوانی آغاز کرد. او که یکی از باوفاترین شاگردان نیمایوشی پدر شعر مدرن فارسی بود، اولی مجموعه شعرش را در سال 1336 منتشر کرد. شمس لنگرودی، شاعر، منتقد و نویسنده کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو، درباره ویژگی اشعار سیاوش کسرایی و تأثیری که او بر جریان شعر معاصر گذاشت به رادیو فردا چنین گفت.
صحبت کردن درباره بعضی از شاعران، بعضی از امور چندان راحت نیست. یک نمونه‌شان سیاوش کسراییه. برای اینکه سیاوش کسرایی یکی از شاعران مؤثر در جریان شعر ایران و در امور سیاسی در دست کم 3 دهه در ایران بوده. به خاطر همین تأثیرش بر این دو جریان صحبت کردن بعداً دربارش دشوار میشه، چون مجبوریم به کم و کاستی های کارشان بپردازیم و این نه خوشایند خود و بنده که یه مدتی تر تأثیرش بودم و نه طبیعتاً اونهایی که هنوز تر تأثیر میشن. سیاوش کسرایی تأثیرش به سبب محتوای شعرهاش بوده که در اون سالها بیشتر به محتوا توجه داشتن. اما الان که نگاه میکنیم به عمده آثارش میبینیم حیف شد. یعنی شاعری با اون استعداد، با اون صمیمیت در شعرهاش، با قدر درکی که از شعر داشت، تقریبا مطلقا شاید لغت صحیح نباشه، کمتر به فرم و به زبان در شعر پرداخته. شما وقتی مطرح ترین شعر سیاوش کسرایی رو که آرش کمانگیر است مثلا با شعر اخوان ثالث نگاه میکنین، ببینید اخوان ثالث فقط محتواس نیست که ارزشمنده، بلکه اون مجموعه عناصر سازنده شعرش که اینو به یک کیفیتی بدل کرده غیر قابل دسترس، اون در شعر سیاوش کسرایی نیست.
از جمله مجموعه شعرهای به جا مانده از این شاعر میتوان به مجموعه شعر آوا، آرش کمانگیر، مهره سرخ، در هوای مرغ آمین، هدیه برای خاک، تراشه های تبر، خانگی، با دماوند خاموش و خون سیاوش اشاره کرد.
با سپاس که تا این لحظه با ما بودید. به پایان این مجله فرهنگی هنری نزدیک شدیم. همانطور که پیش از این گفته بودم، از این پس هر هفته به معرفی مشروح‌تر یک چهره سرشناس می‌پردازیم. هفته دیگر در برنامه چهره هفته گفتگوی داریم با بهرام بیضایی، یکی از شاخص‌ترین هنرمندان ایران زمین و کسی که به گفته صاحب نظران تئاتر ایران وامدار اوست. اگر مایلید پرسش‌های خود را با بهرام بیضایی در میان بگذارید، با شماره تلفن پیامگیر ما 20420-221-124-113 تماس بگیرید و یا ایمیل های خود را با آدرس info@rferl.org بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باش.
بله، برنامه پنج دری را شنیده از کیانوش فرید، مروری بر اخبار فرهنگی ایران. اطلاعات بیشتر از گزارش‌های رادیو فردا را می توانید در radiofarda.com وبسایت اینترنتی ما دنبال کنید. در اینجا با نزدیک شدن به لحظات پایانی این مجله خبری اجازه دهید تا مروری داشته باشیم بر سرخط چند خبر مهم. ارتش آمریکا در عراق میگوید وسایل انفجاری به دستور بالاترین مقامات ایرانی به عراق فرستاده می شود. انفجار در مراسمی رسمی در سومالی دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای نهاد. در مراسم سالگرد 22 بهمن در تهران، مرد جوانی بر اثر سقوط از برج میدان آزادی جان خود را از دست داد و علی لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت جمهوری اسلامی تهدیدی برای اسرائیل نیست. 00420221121413 شماره پیامگیر ماست و روزهای سه شنبه برنامه صدای شما